با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. اتحادیه اروپا 2 نهاد و 5 مقام جمهوری اسلامی را در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید اعتراضات سال گذشته در 2 کمیته جدا در حال بررسی است. و بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 مقام جمهوری اسلامی و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 5 مقام تحریم شده شامل سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد تهران، محسن نیکورز، دادستان سیرجان، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی، معاون پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا هستند. بسیج دانشجویی و نیز بنیاد تعاون سپاه 2 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند. این 8مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار معترضان است. احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به اعتراضات سال گذشته در ایران گفت علاوه بر هیئتی که ابراهیم رئیسی مأمور رسیدگی به آن اتفاقات کرد، وزارت کشور هم کمیته دیگری در این زمینه تشکیل داده است. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد و تنها گفت اقدامات خوبی انجام شده و جمع‌آوری‌هایی صورت گرفته است. اعتراضات سراسری در ایران 8 ماه پیش با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و ابراهیم رئیسی حدود 2 هفته پیش 5 نفر را به عضویت در نهادی با عنوان کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال 1401 منصوب کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون حاضر به ارائه آمار قربانیان اعتراضات نشدند، اما به گفته نهادهای حقوق بشری مأموران حکومتی در جریان اعتراضات بیش از 500 تن را کشتند. 1 روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی، روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.
مخابرات حیا کن!
بازنشستگان مخابرات ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان خواستار اجرای کامل آیین‌نامه همسانسازی هستند. 1 روزنامه‌نگار حوزه موسیقی در ایران از ممنوع کار شدن رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره، بابک جهانبخش و امید حاجیلی از خوانندگان شناخته شده در ایران خبر داد. بهمن بابازاده روزنامه‌نگار حوزه موسیقی در این باره در توییتی نوشت که این خوانندگان از سوی کمیته پیگیری وضعیت چهره‌ها ممنوع کار شدند. رضا صادقی خواننده نیز با بازنشر توییت آقای بابازاده در کانال تلگرامی خود به این خبر واکنش نشان داد. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که رضا صادقی و امیر مقاره ممنوع خروج نیز شدند. تا این لحظه درباره دلایل محرومیت‌های اخیر این خوانندگان جزئیاتی منتشر نشده و هیچ مقام و نهاد رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. ممنوع کاری این افراد در حالی صورت گرفته است که شماری از آنها در زمره نخستین خوانندگانی بودند که پس از دعوت وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی برای شروع کنسرت‌ها با هدف عادی جلوه دادن شرایط در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی به صحنه رفتند. در اینجا توجه شما را جلب می کنم به مجموعه خبری ورزشی تماشاگران.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
توی این چهرسال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 1 خرداد.
ناکامی شهداب در جام باشگاه‌های والیبال آسیا. والیبال ایران برای اولین بار در 22 سال گذشته روی سکو نرفت.
انتقاد تند استاد بزرگ سابق شطرنج ایران. شادی پریدر میگوید رئیس فدراسیون فاسد است و باید برود.
سومین قهرمانی پیاپی شاگردان پپ گواردیولا در لیگ برتر انگلستان. منچستر سیتی به دنبال فتح سگانه.
فدراسیون جهانی تکواندو خبر داد قضاوت مرجان تیموری در جام جهانی باکو.
و رفتارهای نجات پرستانه در لالیگای اسپانیا. وینیسیوس جونیور آخرین قربانی رفتاری که کنترل نمی شود.
تیم والیبال شهداب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران در کمال ناباوری در جایگاه چهارم جام باشگاه‌های آسیا قرار گرفت. شهداب در دیدار رده‌بندی مقابل پلیس قطر قرار گرفت و 3-1 شکست خورد. شهداب که بازیکنان بزرگی مثل سعید معروف را در اختیار داشت در نهایت نتونست عنوان سومی سال گذشتهش در جام باشگاه‌های آسیا را تکرار کنه. این برای اولین بار در 22 سال گذشته است که نماینده‌های والیبال ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا روی سکو قرار نمی‌گیرند.
از والیبال بریم به شطرنج. شادی پریدر قهرمان سابق و نایب رئیس فعلی فدراسیون شطرنج ایران از موج مهاجرت قهرمانان این رشته انتقاد کرده و گفته قهرمان‌های ما یکی بعد از دیگری از ایران میرن، فقط پرهام، امین و مبینا باقی موندن. مسئولان هم که تمام فکر و ذکرشون شده فوتبال، گل بگیرن در فوتبال رو تا خیال همه راحت شه. استاد بزرگ سابق شطرنج از رئیس فدراسیون هم انتقاد کرده و گفته این رئیس فدراسیون فاسد و باید بره، اما هیچ کس پیگیری نمی کنه.
از شطرنج ایران سری بزنیم به فوتبال انگلستان. منچستر سیتی که پیشتر قهرمانیش رو در لیگ برتر فوتبال انگلستان مسجل کرده بود با برد 1-0 مقابل چلسی قهرمانی رو در اتحاد جشن گرفت. این سومین عنوان قهرمانی پیاپی سیتیزن ها در لیگ برتر و پنجمین جام در 6 فصل اخیر بود. پپ گواردیولا که از زمان حضورش در سیتی از سال 2016 این تیم رو به یکی از قدرتمندترین تیم های اروپا تبدیل کرده، امیدواره امسال سگانه رو با تیمش کسب کنه. آبی آسمانی ها دو فینال پیش رو دارن. فینال اف ای کاپ انگلستان مقابل رقیب دیرینه همشهری منچستر یونایتد و فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل اینتر میلان و شاید شکستن طلسم و اولین جام آبی ها در این رقابت ها. با وجود کسب افتخارات زیاد با سیتی، هنوز جای خالی جام لیگ قهرمانان در کارنامه پپ گواردیولا با این تیم دیده میشه. صحبت های پپ گواردیولا سرمربی سیتی رو بعد از قهرمانی تیمش در لیگ برتر بشنویم.
باید به آرسنال و آرتتا تبریک بگم واسه کاری که کردن. اونا با آرتتا به فرمی رسیدن که سالها ازش دور بودن. آرسنال بود که باعث شد ما ادامه بدیم و بجنگیم و الان اینجا باشیم. به عنوان یکی از بزرگترین تیم‌ها باید لیگ قهرمانان رو ببریم، وگرنه همه میگن این قهرمانی کامل نیست. ولی در عین حال اگه ما نتونیم امسال اینتر رو توی فینال ببریم یا حتی سال دیگه، ما کار فوق‌العاده‌ای انجام دادیم و توی 6 فصل 5 بار قهرمان لیگ برتر شدیم. To be considered one of the greatest teams, you have to win Europe.
از قهرمانی‌های پیاپی شاگردان پپ گواردیولا در لیگ برتر بریم به تکواندو. کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو از مرجان تیموری داور ایرانی دعوت کرده تا در مسابقات تکواندو جهانی به میزبانی شهر باکوی آذربایجان قضاوت کنه. پیشتر از شهرام اربابی رئیس کمیته داوران ایران و معصومه باقری هم برای این رقابت‌ها دعوت شده بود. مسابقات جهانی تکواندو از 8 تا 14 خرداد در باکو برگزار میشه.
اما همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، بازی رئال مادرید مقابل والنسیا با شعارهای نژادپرستی هواداران والنسیا علیه وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال همراه بود. وینیسیوس که دقیقه 97 بازی به دلیل درگیری با هوگو دورا اخراج شد، در جریان بازی بارها مورد توهین و آزار نژادپرستانه قرار گرفت. اون پس از بازی در پست اینستاگرامی نوشت: قهرمانی که زمانی متعلق به رونالدینیو، رونالدو، کریستیانو و مسی بود، حالا به نژادپرستان تعلق داره. کارلو آنچلوتی همین رفتار رو محکوم کرد و گفته بازی باید متوقف میشد. بسیاری از بازیکنان هم از وینیسیوس حمایت کردند. خاویر سباس رئیس لالیگا اما در جواب وینیسیوس او رو مقصر دونسته. ادنالدو رودریگز رئیس فدراسیون برزیل هم به صحبت‌های تباس واکنش نشون داده و گفته تا کی رفتارهای نژادپرستی ادامه خواهد داشت. اما لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون اسپانیا هم رفتار نژادپرستانه هواداران والنسیا در بازی دیشب رو محکوم کرده. صحبت‌هاش رو با هم بشنویم.
اول از همه ما نیاز داریم بپذیریم که مشکل وجود داره. مشکل رفتار، مشکل آموزش، مشکل نژادپرستی. اگه حتی یک نفر، یک شخص بدجنس یا یک گروه به کسی از نظر جنسی، رنگ و عقیده توهین کنه، این مشکل خیلی جدیه. وینیسیوس کاملا درست میگه. این رفتار در اسپانیا قابل قبول نیست. باید به رودریگز رئیس فدراسیون فوتبال برزیل در مورد رفتار غیرمسئولانه تباس هم بگم که اهمیتی به حرفاش نده. ما همه مسئولیم که این مشکل رو حل کنیم.
اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره رفتارهای نژادپرستانه در فوتبال اروپا گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و فرید تهرانی نویسنده و کارشناس فوتبال از مجارستان همراه ماست. آقای تهرانی سلام، خوش اومدید به تماشاگران. آقای تهرانی، در برخی از لیگ‌های فوتبال اروپایی مثل لالیگا، لیگ یک فرانسه، سری آ ایتالیا، بارها شاهد شعارها و رفتارهای نژادپرستانه هستیم. چرا علی‌رغم اینکه این کشورهای اروپایی در موضوع مبارزه با نژادپرستی پیشرو هستند و اقدامات متعددی انجام میدن، اما شاهد چنین اتفاق‌هایی در ورزشگاه‌های فوتبال هستیم؟
ببین سعید، اول که یه موضوع رو در نظر داشته باشون، اونم اینه که جو استادیوم بازتاب به هر حال بخشی از حیات محلی و حیات شهریه در یا حیات منطقه‌ای در خیلی از مواقع در شهرهای اروپا. این که میگی کشورهای اروپایی در زمینه مبارزه با نژادپرستی پیشرو هستن، حرف درستیه، ولی معنیش این نیستش که اساساً پدیده نژادپرستی در اشکال مختلفش کلاً در اروپا وجود نداره. خیر، اینجوری نیست. وجود داره. همینجوری هم که می‌بینید هر از گاهی احزاب راستگرای افراطی تو اکثر کشورها قدرت می‌گیرن و این گفتمان نژادپرستی این گونه نیستش که اساساً وجود خارجی نداره. چرا؟ وجود داره. به هر حال باش مبارزه میشه. قوانینی وجود داره برای محدود کردنش. اما که فکر بکنیم وجود نداره، یه مقدار به نظرم دیگه خیلی خوشبینانه است. و خب طبیعتاً ورزشگاه هم باز یه جور بازنمایی از اتفاقاتی، از اون مسائلی که در زیر پوست اجتماعات به قول معروف وجود داره و خیلی از دولت‌ها هم سعی دارن اینو یه مقداری بزکش کنن و نشونش دادن.
در همین ماجرای وینیسیوس جونیور ما دو رفتار متفاوت از رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا و رئیس لالیگا داشتیم. رئیس لالیگا مقصر رو وینیسیوس جلوه میده و رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا کاملا با وینیسیوس همدردی میکنه. این رفتارهای متناقض در سایر لیگ‌ها هم بعضن دیده شده. راهکارش چیست آقای تهرانی که بتونیم با این ماجراها در واقع جلوگیری بشه از چنین رفتارهایی؟
به نظر مسئله ای اساسا نیست که بشه ریشه‌کنش کرد. در هر حال وجود داره در این جوامع. من خیلی بعید میدونم تو خیلی از این کشورها که مثلا تو ایتالیا مثلا وقتی کالیاری بازی داره شما امکان نداره این رفتارا رو نبینید. به وفور این اتفاقا افتاده. تو همین لیگ اسپانیا این قضیه چند سال پیش یاد بشه برای دنی آلوز این اتفاق افتاد. تو لیگ ایتالیا موارد متأخرش با مویزه کین داشتیم و همینجوری الا ماشاءالله این مسئله ادامه داره. لذا اگه قرار بود با برخورد مدیر لیگ یا رئیس فدراسیون فوتبال این قضیه التیام پیدا بکنه به شکل دستوری، تا حالا اتفاق افتاده بود و من اصلا فکر نمی کنم اینجوری بشه. با این پدیده به این بزرگی اجتماعی به شکل دستوری از طریق یه فدراسیون برخورد کرد.
خیلی ممنون از شما فرید تهرانی که مهمان امشب تماشاگران بودید.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
رادیو فردا گوش میکنید.